بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر بینندگان محترم و خدا رو شکرم که توفیق عنایت فرمودن که مجددا در خدمت شما عزیزان باشم. بحثی که ما در دو جلسه قبل مطرح کردیم پیرامون وظایف زن در قبال امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و مسئولیت زمین سازی زن منتظر بود. در جلسه گذشته به برخی از مسائل در پیرامون این موضوع اشاره کردیم که نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که زن در زمین سازی ظهور خیلی نقش داره، مخصوصاً در با توجه به اینکه یکی از مأموریت‌های بزرگ انقلاب اسلامی ایران با توجه به صحبت‌های مکرری که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کردن پیرامون این مسئله و فرمودن که ما در این انقلاب یک مأموریت بزرگ الهی داریم و اونم این زمین سازی ظهور هستش و حضرت امام فرمودن که انقلاب اسلامی ایران نقطه آغاز انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریفه و بارها در صحبت‌هاشون این آرزوی قلبی خودشون را اعلام کردن که انشالله خداوند به ما این توفیق را بده که این پرچم را به دست صاحب اصلی اون که امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست برسونه. رضا یکی از ماهیت‌های جدی انقلاب اسلامی ایران بحث زمین سازی ظهور هستش که همطور که گفتم حضرت امام مکرر به این قضیه اشاره فرمودن که البته این دیدگاه حضرت امام برگرفته از مبانی اعتقادی و منابع دینی ما هستش که باز روایت های مکرری ما داریم که از جمله این روایت که حضرت رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن که گروهی از مردم از مشرق بیرون اومده برای ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف زمین سازی میکنن و زمینه سلطنت ایشون را فراهم میکنن و روایت های دیگه ای هم باز به همین مضمون وجود داره که اون گروهی را که حضرت رسول مطرح فرمودن مردم ایران هستن. لذا مردم ایران با توجه به انقلاب بزرگی که انجام دادن مسئولیت زمین سازی ظهور به عهده ما مردم ایران سپرده شده و طبیعتاً زنان که نیمی از پیکره جامعه ایران اسلامی هستند و همطور که من در جلسه قبل مطرح کردم تأثیرگذار در نیمه دیگه جامعه اسلامی ما می باشند، لذا خانم ها نقش خیلی جدی در زمین سازی ظهور دارند. لذا حضرت امام هم فرمودن که زنان مربی جامعه هستند و حتی در زمینه انقلاب هم امام بارها این مسئله رو مطرح کردن که زنان در پیروزی انقلاب پیشتاز بودن و سهم زیادی دارن. لذا همینطور که ما زنان در زمینه انقلاب اسلامی ایران پیشتاز بودیم، حتی امام فرمودن که این خانم‌ها بودن که مردان را به میدان آوردن. لذا با توجه به این صحبت‌هایی هم که حضرت امام در ارتباط با جایگاه زنان مطرح کردن و از اون و نقشی که انقلاب ما در زمین سازی ظهور داره، قطعا یکی از وظایف ما زنان بحث زمین سازی ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف هست که گفتیم این مسئولیت مهم یه سری وظایف و تکالیف را به عهده خانم ها قرار میده. از جمله تکالیفی که در جلسه گذشته هم بهش اشاره کردیم، یه سری وظایف فردی ما خانم ها به عهده داریم که این وظایف فردی رو در سه حیطه شناخت و در حیطه عاطفی و در حیطه رفتار میتونیم تقسیم بندی بکنیم که در حیطه شناخت که از مهمترین مسئولیت های ما شناخت خدا و شناخت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستش که امام سجاد علیه السلام یکی از ویژگی های منتظران عصر غیبت رو با این صفت توصیف میکنن که خداوند متعال به اون ها عقل و فهم و معرفت فراوان داده، یعنی نشون میده که یک زمین ساز ظهور باید از عقلانیت کامل و از معرفت و فهم نسبت به دین و نسبت به خدا و امام زمان برخوردار باشه. لذا یکی از مهمترین وظایف ما در عرصه فردی ارتقاء سطح معرفت و عقلانیت و در واقع فهم عمیق نسبت به دین هستش که ما باید سعی کنیم در این راستا مخصوصا با توجه به وظیفه مهمی که به عهده داریم، رضا باید ابتدا درک عمیقی نسبت به دین پیدا کنیم تا بتونیم مبلغ خوبی برای دین باشیم و دیگران را هم به سمت دین و دینداری دعوت بکنیم. رضا این یکی از مسئولیت‌های ما هست. مسئولیت بعدی هم همونطور که باز مطرح کردم شناخت امام زمانه، چون بدون شناخت امام زمان امکان شناخت خدا و امکان درک عمیق نسبت به معارف دینی وجود نداره و بر اساس اون روایت مشهوره که من که رسول خدا صلوات الله علیه فرمودن و یکی از روایت‌های معتبر و متواتر عرصه مهدویت هستش که می‌فرمایند من لم یعرف امام زمانه ما تمیتت الجاهلیه، اگر کسی امام زمانش را نشناسه مرگش مرگ جاهلی هست. لذا باز یکی از اون باز اون مهمترین وظیفه‌ای ما که بر اساس این روایت شکل میگیره شناخت نسبت به امام زمان هست. اما در علاوه بر این که ما وظیفه در حیطه شناخت داریم و باید این معرفت‌های لازم را برای انجام وظایفمون در قبال امام زمانمون کسب بکنیم، در حیطه عاطفی هم باز یک سری مسئولیت‌ها به عهده ما هستش. باز همونطور که امام فرمودن زن مربی جامعه هست و اگر قراره نسلی را تربیت کنه که این نسل نسلی باشه که عاشق امام زمانش باشه و عشق و محبت نسبت به امام زمانش در اون وجود داشته باشه، این زن باید ابتداعاً خودش سرشار از محبت و عشق نسبت به امام زمانش باشه و بتونه یک ارتباط روحی با امام زمانش برقرار بکنه. لذا تا ما به این مرتبه از محبت و عشق نسبت به امام زمانمون نرسیم، قطعاً نمیتونیم نسلی را تربیت کنیم که این نسل سرشار از محبت و عواطف نسبت به امام زمان باشه. اینم یکی از اون مسئولیت ها هستش که باید سعی بکنیم که عشق نسبت به امام زمان را در وجودمون شعله ور بکنیم و این عشق را ایجاد بکنیم و مظاهر وجود این عشق و محبت را باید در رفتار ما بروز و ظهور داشته باشه و رفتاری حاکی از عشق نسبت به امام زمان، احترام نسبت به امام زمان را داشته باشم تا جامعه را و فرزندان خودم را بتونم به سمت عشق نسبت به امام زمان هدایت و رهبری بکنم. علاوه بر این قضیه، خب علاوه بر حیطه عواطف و احساسات که اصلا عواطف موتور حرکت ما انسان‌های منتظر هست، یعنی نمیشه صرفاً با یک سری مبانی نظری ما افراد را به سمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف جذب بکنیم. لازمه موفقیت ما در جذب جامعه به سمت امام زمان و لازمه این که ما بتونیم پیاممون را به خوبی انتقال بدیم و محبت را نسبت به امام زمان در قلب مخاطبین خودمون ریشه در واقع ریشه دار بکنیم، لازمش اینه که خودمون این محبت و عشق رو داشته باشیم، چون این میتونه موتور حرکت جامعه مهدوی و جامعه منتظر باشه. این هم یکی از ضرورت هاست که باید بهش توجه بکنیم. اما در حیطه دیگه، حیطه رفتار هستش که باز جلسه قبل ما این اشاره رو داشتیم که یکی از وظایف فردی یک زن منتظر خودسازی و مراقبت از خود هست. چون طبیعتاً باز تا این خودسازی و این مراقبت اتفاق نیفته، ما در انتقال پیام مهدوی نمیتونیم موفق باشیم و این پیام را منتقل بکنیم. رضا علاوه بر خودسازی و مراقبت، باید به مرتبه از در واقع رشد و کمال برسیم که تسلیم در مقابل امام زمانمون باشیم، یعنی روحیه تسلیم در ما شکل بگیره و نهادینه بشه و هر جایی که در هر مقطعی از زندگی که قرار میگیریم تمام مناسبات زندگیمون را و تمام برنامه های زندگیمون را حول محور امام زمان رقم بزنیم و اولین سؤالی که در تصمیم گیری های ما باید در ذهن ما شکل بگیره در زمان غیبت اینه که آیا این کاری را که من انجام میدم امام زمان من راضی هست یا نه؟ آیا این حرفی را که من میخوام بزنم امام زمان راضی هست؟ این نوع پوششی را که من دارم آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف راضی هست؟ در ریز ریز زندگی و مناسبات و تعاملاتی که من در هم حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی دارم، همه چیز باید حول محور رضایت امام زمان بچرخه. در این صورت من میتونم در واقع بگم که به من حالیه تسلیم رسیدم و اگر توی محاسبات خودم در یک تصمیم گیری به این نتیجه رسیدم که امام زمان از این تصمیم من، از این رفتار من رضایت نداره، طبیعتاً اون روحیه تسلیم باید مانع از انجام این کار بشه. اینم یکی از اون قضایایی هستش که ما باید روی خودمون کار بکنیم و این عادت خوب را در خودمون ایجاد کنیم که قبل از هر کاری از خودمون این سوال رو بکنیم که آیا این کار من مورد رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست یا نه. و به قول یکی از اساتید بزرگ اخلاق که ازشون سوال کرده بودن که ما چیکار کنیم که امام زمانی بشیم، در پاسخ گفته بودن که فقط کافیه شما هر کاری رو میخواید انجام بدید از خودتون سوال بکنید که آیا امام زمان من از این کار راضی هست یا نه؟ اگر راضی بود انجام بدین و اگر راضی نبودن تسلیم امر امام زمانتون باشید و این کار را کنار بگذارید. اون موقع شما میشید یک شخصیت امام زمانی که یک زن منتظر به خاطر مسئولیت‌ها و رسالت‌های خطیری که در این عرصه به عهده داره، باز باید روی خودش اونقدر کار بکنه و اینقدر مراقبت داشته باشه که تمام وجودش تسلیم در مقابل فرمان امام زمانش باشه. رضا در اینجا من اشاره می کنم به روایتی از امام صادق علیه السلام که روایتی بسیار قابل تأمل هستش که فرمودن شما صالح نخواهید شد مگر اینکه معرفت پیدا کنید و معرفت پیدا نمی کنید تا باور در شما شک بگیره و باور و اعتراف شما نخواهید داشت مگر اینکه تسلیم امر امامه تسلیم باشید. لذا ما حتی برای شکگیری همطور که امام گفتن، امام صادق علیه السلام فرمودن برای صالح بودن، برای کسب معرفت، برای باور داشتن نیاز به این داریم که تسلیم باشیم. وقتی تسلیم باشیم اون موقع همه اینها هم در ما شک خواهد گرفت و ایجاد خواهد شد. لذا دو نوع تسلیم قطعاً باید در ما در مناسبات شکل بگیره، یکی تسلیم اوامر الهی و یکی تسلیم امر ولی خدا بودن. این دوتا مسئله باز از نکاتی هستش که ما باید رو خودمون کار بکنیم و حواسمونم باشه که نکته بعد از تسلیم بودن، وظیفه دیگه‌ای که در این حوزه برای ما شکل میگیره و ایجاد میشه، حفظ خودمون از انجام محرمات الهی هست. یعنی سعی بکنیم که چون قراره که مسئولیت های مهمی را در این عرصه داشته باشم، لذا باید مواظب باشم که ارتکاب به حرام نداشته باشم، مخصوصا در عصر غیبت که به تعبیر امام صادق علیه السلام می فرمان که عصر غیبت، عصر فتنه ها هستش و آزمایشات الهی هستش که باید مراقب باشیم که گرفتار این فتنه های آخر الزمان نشیم، گرفتار این آزمایش های بسیار سختی که در دوره آخر الزمان اتفاق میفته، مخصوصا سختی که نگه داشتن دین در آخر الزمان داره. لذا حواسمون رو باید جمع بکنیم و در این راستا امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر شما میخواید در عصر غیبت دچار این فتنه های بنیان برانداز دینی نشید و اون فتنه هایی که به شدت شما رو در معرض خطر قرار میده اگر میخواید دچار اینها نشید، سفارش ایشون این بود که دعای غریق را بخونید، همون دعای مشهوری که همه عزیزان این دعا را شنیدن که با این مضمون هستش که یا الله و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک. این از دعاهایی هستش که بر اساس فرمایش امام صادق علیه السلام ما را از فتنه های آخر الزمان و از افتادن در محرماتی که مشتبه بر ما شده و لباس حلال بر خودش پوشیده در حالی که حرامه، اگر میخواییم در این فتنه ها قرار نگیریم این دعای غریق را بر اساس سفارش ایشون بخونیم. و در این قسمت پایانی بحث هم من خداوند را عاجزانه به حق امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف سوگند میدم که به ما عنایت توفیق بدن و دست ما را بگیرن و کمک بکنن تا انشالله دچار فتنه های آخر الزمان نشیم. پس با توجه به این هشداری که امام صادق علیه السلام دادن که در عصر غیبت انسان‌های منتظر مواجهه با یک خطر جدی به نام فتنه هستن، باید مراقبت کنیم از خودمون که داخل فتنه نشیم و یکی از اون اهرم‌های جدی نگهدارنده ما برای اینکه داخل فتنه نشیم عدم ارتکاب به حرام هست. لذا باید از این جهت مواظب باشیم، مخصوصا اینکه در برخی از مضامین روایی ما وارد شده که زنان در دوره آخر الزمان بیشتر در معرض فتنه ها قرار می گیرن. حتی روایتی هستش که آتش بیار فتنه ها و معرکه ها در آخر الزمان زنان هستند و ما دیدیم در برخی از فتنه هایی که در زمان ما شکل گرفت مدیریت این فتنه ها با زنان بود. از ما زنان بیش از مردان باید مراقب باشیم و حواسمون را جمع بکنیم که ناخواسته در این در واقع به تعبیر امیرالمؤمنین در این گرد و غباری که از فتنه بلند میشه و تشخیص حق از باطل خیلی مشخص نیست به خاطر اون فضای غبار آلودی که ایجاد شده، لذا ما خانوم ها مخصوصا باید مراقبت جدی داشته باشیم برای اینکه در فتنه نیفتیم. و این دعای امام صادق علیه السلام که دعای غریق هستش را سعی کنیم از دعاهایی باشه که باهاش انس بگیریم و عادت به قرائتش بکنیم تا یکی از اون عوامل مهم بازدارنده ما از فتنه ها باشه که باز مجددن در قسمت پایانی بحثم به اون نکته تاکید بیشتر سفارش میکنم که سه تا راه جدی برای محافظت ما از فتنه ها وجود داره که این سه تا راه را باید خیلی اهمیت بدیم و سعی کنیم حتما تمهیداتی را داشته باشیم برای اینکه این سه تا عامل مهم نگهداری از فتنه ها را داشته باشیم در خودمون تا انشالله ما را از فتنه ها محافظت بکنن. یکی از عواملی که انسان را از فتنه ها مراقبت میکنه بحث بصیرت هست که پیدا کردن بصیرت مخصوصا در زمان ما یکی از اون مسئولیت های بسیار مهمه، چون غالبا در با مشاهد مطالعه تاریخ میبینیم که کسانی گرفتار فتنه ها شدن که از بصیرت لازم برخوردار نبودن. لذا کسب بصیرت و معرفت نسبت به مبانی دینی و اعتقادی یکی از اون اهرم های جدی نگهدارنده ما از افتادن در فتنه ها هستند. لذا برنامه دقیقی برای آشنایی با مبانی اعتقادی و مخصوصا در زمانه ما آشنایی با مباحث مهدویت از جمله مبانی مهمی هستش که میتونه ما را نگه داره در مقابل حفظ فتنه ها و مراقبت بکنه از ما. اهرم دیگه و عامل نگه دارنده دیگه برای ما برای اینکه در فتنه ها نیفتیم واقعا محبت واقعی نسبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باز یک اهرم بازدارنده و نگهدارنده بسیار خوبی از فتنه ها میتونه برای ما باشه. و مسئله بعد عمل به احکام اسلامی و دستورات دینی باز یکی از اون نکته های بسیار مهمیه که ما باید بهش توجه داشته باشیم، طبیعتا مخصوصا برای یک خانم منتظری که هم منتظره هم قرار مبلغ باشه و هم حوزوی هست و هم مادر یا همسر هستش. باز مسئله عمل به احکام اسلامی جدیت خیلی بیشتری پیدا میکنه. شاید عمل نکردن به احکام اسلامی برای کلن بده، ولی قطعا برای یک خانم حوزوی بسیار بدتر هستش. رضا باید احکام اسلامی را اولا یک شناخت درست نسبت بهش داشته باشیم. و نکته بعد این هستش که سعی و اهتمام جدی داشته باشیم در عمل به احکام اسلامی که باز این میتونه یک عامل بسیار مهمی در نگهداری ما از فتنه ها باشه. پس نهایتا در این بخش من بحثم رو نسبت به انجام وظایف فردی یک زن منتظر که گفتیم در سه حیطه شناختی، عاطفی و رفتاری با این وظایف خاص خودش رو در هر سه حیطه به عهده داره و باید انجام بده، قطعا اگر خانم ها این مراقبت رو در این سه حیطه داشته باشن اون وقت میتونن بگن ما به وظایفمون در عرصه در واقع عمل به اون که وظیفه داریم و وظیفه مندیمون نسبت به بحث مهدویت عمل کردیم در حوزه فردی، که انشاءالله خداوند این توفیق را به ما عنایت بکنه که در حوزه فردی اگر این انجام وظایف را داشته باشیم قطعا در حوزه اجتماعی و خانوادگی هم ما موفق به انجام وظایف خواهیم شد. یعنی در واقع میتونه یک دستمایه و یک سرمایه ما برای انجام وظایف دیگمون باشه. قطعا یه خانمی که اگر در وظایف فردی خودش انجام وظیفه نکرده باشه، دغدغه من نباشه و به رسالت‌های خودش عمل نکرده باشه، این آسیب در حوزه خانوادگی و اجتماعی هم وارد خواهد شد. یعنی اینجوری نیستش که حالا اگر من در عرصه فردی روی خودم کار نکردم در حوزه خانوادگی و در حوزه اجتماعی بتونم وظایف و رسالت های خودم رو انجام بدم. این یک نکته مهمیه که با ما باید توجه بکنیم. اگر ما میخواییم در عرصه های دیگه موفق باشیم باید در وظایف حوزه فردی خودمون کوشا باشیم و انجام وظیفه کرده باشیم تا انشالله بتونیم در حوزه های دیگه موفق باشیم. انشالله در جلسات آینده من راجع به وظایفی که یک زن منتظر در حوزه اجتماعی داره انشالله وارد خواهم شد و بعد هم مهمترین و بی‌بدیل‌ترین و بی‌نظیرترین حوزه رسانتی ما که حوزه خانواده هست را انشالله در جلسات آینده مبسوط به اون خواهیم پرداخت انشالله.